ادامه اعتراضات در چندین شهر ایران از جمله اصفهان، شیراز، مشهد و کرج. منشأ اعتراضات در ایران از زبان تحلیلگران:
مردم واقعا در طول یک 40 ساله زجدیدن، حالا کارد بست و خونشون رسیده.
و شورای جهانی طلا از رشد 200% خرید طلا در ایران خبر داده. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، اعتراضات در شهرهای مختلف ایران روز پنجشنبه ادامه داشت و به خیابانهای پایتخت تهران هم کشیده شد. همکارم فرهنگ قویمی که اعتراضات رو رصد می‌کرده و دنبال می‌کرده اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه با ماست. آقای قویمی، اعتراضات امروز تهران اول تو شبکه‌های اجتماعی که آمد نشون میداد چهارراه ولیعصر به سمت میدان امام حسین هست، ولی گویا به نقاط مختلف دیگه هم کشیده شده.
بله، در واقع بر پایه گزارش‌های دریافتی، گزارش‌هایی که به دست ما رسیده، حضور نیروهای امنیتی و پلیس در مرکز شهر تهران وجود داره و در واقع جو رو امنیتی کرده. وضعیت شمال شهر تهران هم به خصوص محله تجریش امنیتی گزارش شده و گزارش‌های تایید نشده همچنین حکایت از وقوع برخی درگیری‌های پراکنده در مرکز شهر تهران داره که ما البته رادیو فردا نمیتونیم اونها را تایید یا رد کنیم. علاوه بر این، امروز هم در فلکه صادقیه تهران تجمع اعتراضی مشابهی برگزار شد که حضور نیروهای پلیس در این منطقه هم قابل توجه گزارش شده و همونطوری که اشاره کردی نوشین، تصاویر و ویدیوها نشون میده که یکی از تظاهرات پایتخت در مسیر چهارراه ولیعصر به سمت میدان امام حسین بود که بسیاری از شبکه‌های اجتماعی این ویدیوها رو پخش کردند و معترضان در حالی که مشتای خودشون رو گره کرده بودند شعار میدادند توپ تانک فشفشه، آخون باید گم بشه. و در یکی از این ویدیو هم معترضان شعار مرگ بر خامنه ای سر می دادند و یکی از اونها فریاد می زد که نیروهای بسیجی در حال حمله ور شدن به مردم هن.
تهران 11 مرداد ماه، چهارراه ولیعصر به سمت میدان امام حسین.
آقای قویمی، از شهرهای دیگه هم برای ما لطفاً خلاصه وار بگید که چه اتفاقی افتاد روز پنجشنبه.
عرض شود که گوهردشت کرج برای سومین شب متوالی شاهد تجمعات اعتراضی همچنین و تا کنون یک فیلم در این ارتباط در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. یک ویدیو دیگر هم دیدیم که حاکی از برگزاری تجمع اجتماعی در اهواز و این در حالیه که مقامات اهوازی امروز اعلام کرده بودند که هیچ مجوزی برای برگزاری تجمع صادر نشده. در یک خبر تایید نشده دیگر هم گفته میشه که گروهی در خیابان بوعلی شهر همدان تجمع کردند و مقامات این شهر هم گفتند که مجوزی صادر نکردند. عراق هم امروز شاهد برخی تجمعات اعتراضی بود. مشهد هم صبح روز پنجشنبه شاهد برگزاری تجمع بود که فیلم‌های منتشر شده از این شهر حاکی از جو امنیتیه. امشب اوضاع در شهرستان ساری هم پرتنش بود و نیروهای امنیتی در بسیاری از نقاط شهر ساری حضور داشتند. دو ویدیو دیگه هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته میشه مربوط به اعتراض‌های شبانه در اشتهارد کرج و قرچک ورامینه. به هر حال در یکی از همین ویدیوها هم معترضان هنگام راهپیمایی شعار میدن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران.
آقای قویمی، منشأ این اعتراضات اون وقت تا اونجا که شما رصد کردین خبرها رو سیاسی بوده یا اقتصادی؟
در واقع این نوسانات ارزی در ایران که پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام آغاز شده و همچنین بالا رفتن قیمت مسکن، لوازم الکترونیک، طلا و سکه ارز، تلفن همراه، همه اینا موجب افزایش نرخ کالاهای اساسی شده و در این حال آشفتگی اقتصادی در ایران در کنار افزایش دمای هوا، اگر به خاطرتون باشه در کازرون خوشسالی و قطعی مداوم برق در نقاط مختلف کشور به این نارضایتی ها دامن زده. با این حال مقام های ارشد جمهوری اسلامی مشکلات ارضی و اقتصادی ایران رو به بیرون از حوزه اقتصادی و دشمن و دست های ناپاک نسبت میدن و در همین زمینه هم من با آقای رضا تقی‌زاده ساعتی پیش تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا صحبت کردم و از او در واقع درباره نقش احتمالی دشمن در این اعتراضات پرسیدم.
با هم میشنویم.
وضعیت بحران زده حکومت جمهوری اسلامی و نارضایتی های مردم فکر میکنم از این وضعیت خیلی خیلی عبور کرده، از شرایطی که حکومت میخواد اون رو نسبت بده به قدرت های خارجی، کشورهای خارجی یا دستکاری های این و اون. مردم واقعا در طول یک 40 ساله زجریدن حالا کارد بست و خونشون رسیده و حرفای امروز حکومت رو فقط خود حکومت باید باور کنه، که اونم من شک دارم که باور کنن. همین چند روز پیش بود که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اتفاقا در جهت حکومت ما آماده گفتگوی بدون قید و شرط با مسئولان جمهوری اسلامی هستیم و اعتراض هایی که ما میبینیم درست 48 ساعت بعد از این گفتگوها مطرح میشه، یعنی وقتی یک در باغ سبزی حتی برای جمهوری اسلامی باز میشه مردم عکس‌العملشون تندتره. واقعا وضعیت بحران زده است که خودجوش، درونجوش و ناشی از فساد، کمکاری و توقف عملکرد حکومتی است که حالا ریشه های اون پوسیده. بنابراین نسبت دادن وضعیت کنونی ایران به قدرت های خارجی یک نوع خودگول زدنه.
برخی از روحانیون هم از دولت روحانی انتقاد کردند و خواستار اقدام هستند، از جمله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه با صدور بیانیه‌ای به شدت از عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه مسائل اقتصادی انتقاد کرده و همچنین از قوه قضاییه خواسته تا تعدادی از به گفته او مفسدان اقتصادی رو سریعا محاکمه و اموالشون رو مصادره کنند و اونها رو به شدت مجازات کنند. به گمان شما آیا این گونه اقدامات میتونه از شدت اعتراض ها بکاهد؟
شاید به نوعی عصبانیت مردم رو زیادتر میکنه. همین یک هفته پیش بود یا کمتر از یک هفته که وزیر خارجه آمریکا آقای مکارم رو متهم کرد رسمی با اسم به داشتن 300 میلیون دلار دارایی و بودن در موزه سلطان شکر ایران. در وضعیت فعلی به نظر میرسه این حکومت فکر میکنه مادام العمر باقی خواهد موند و هنوز به دنبال گروکشی و جنگ قدرت داخلی است مهار رو از دست دولت خارج بکنند. روز گذشته هم آقای خامنه‌ای در ادامه بحران هایی که هنوز به اوج امروز نرسیده بود به آقای روحانی دستور پیگیری مبارزه با فساد رو داد، ولی آقای خامنه‌ای خودش متهم به داشتن 2 میلیارد دلار یعنی 2000 میلیون دلار دارایی است و همه ارگان های زیر نظر او از بازرسی های دولت مستثنا هستند. اگر این فساد قرار پیگیری بشه، دولت آیا نباید در خونه آقای مکارم شیرازی و آقای علی خامنه‌ای و نهادهای مربوط به اونها بره؟ بنابراین اینها خودشون رو گول میزنن. مردم هر کدوم در گوشه و خیابان تهران، همونهایی که فریاد میزنن روحانی یا آخون یا هرچی گم باید بشه، اونها منبع این فساد رو و وضعیت موجود رو میدونن. اونها به دنبال تغییر حکومت مذهبی امروز ایران هستند، در حالی که در درون حکومت ظاهرا مسئولان حکومت اصل مسئله رو گم کردن و به دنبال تصفیه حساب شخصی هستند.
آقای تقی‌زاده، آیا به تصور شما این اعتراضات مرداد ماه، همین اعتراضات اخیر هم مثل اعتراضات دی ماه گذشته، احتمال داره که فروکش کنه یا ادامه پیدا خواهد کرد؟
تحولات اجتماعی تحولات غیر قابل پیشبینیه، به خصوص اونچه که این روزها در ایران اتفاق میفته طبیعتش با طبیعت اون نارامی هایی که در کشورهای دیگه در خود ایران 40 سال پیش اتفاق افتاد تا حدی فرق میکنه. به این علت که این تظاهرات و این اعتراض ها سازمان یافته نیست، رهبری مشخص نداره، گروه جانشین خاصی رو نمیخواد، به الترناتیوی به عنوان گزینه جانشین حکومت منصوب نیست. بنابراین بایستی اون رو با عینک دیگری دید، واقعیت های نارضایتی های امروز ایران. ولی این مرحله ای نیست، پروسه ای نیست که خاتمه پیدا بکنه و یا فروکش بکنه. دولت خودش هم باور نداره که این مسئله تمام شدنی است و میدونه با یک بحران جدی روبروست و این بحران حتما افت و خیزهایی خواهد داشت، ولی این بشکه بارود یقینا در یک لحظه، لحظه‌ای که شاید غیر قابل انتظار هم هست، به انفجار منجر میشه.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنید با رضا تغییرزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، در رابطه با اعتراضات اخیر. در همین باره من ساعتی پیش گفتگوی داشتم با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، و پیشبینی اون رو درباره ادامه اعتراضات پرسیدم.
من ابتدا اشاره کنم که ما در ایران با یک جامعه جنبشی روبرو هستیم، به این معنا که این جامعه جنبشی سه ویژگی اصلی و عمده داره. یکی توالی بحران هاست، یعنی مسائل به حال مختلف و بحران های مختلف دست به دست هم میدن، از مسئله سیاسی گرفته تا اقتصادی تا حتی محیط زیستی و آب، و اینها طبیعتاً پیوسته اعتراضات رو بازتولید میکنه. نکته دوم برمیگرده به انبساط امر سیاسی، یعنی حتی یک مسئله منطقه‌ای میتونه تبدیل بشه به یک مسئله سیاسی و بعد هم بازتولید بیعتمادی، یعنی به شکل فضایندهی شکاف بیعتمادی جامعه به حکومت و حتی باندهای قدرت به همدیگه، و در میان جامعه این اتفاق متاسفانه داره تشدید میشه و بازتولید میشه. در یک چنین وضعی حتی بعد از اعتراضهای دیماه قابل پیشبینی بود که این اعتراضها ادامه پیدا خواهد کرد. به سر برکشیدن اعتراضهای جدید نه غیر مترقبه هست و نه همینطور میشه پیشبینی کرد که چه سمت و سوی پیدا خواهد کرد، چون واقعا با یک بحران اقتصادی کشور دست به گریبانه و برمیگرده به اینکه تا چه اندازه معترضان پیگیر مطالبات خودشون باشن و البته این اعتراضات تا چه اندازه در شهرهای بزرگ کشور و به ویژه پایتخت ادامه دار خواهد بود و ابعاد گسترده‌ای پیدا خواهد کرد. قابل پیشبینیه که اگر اعتراض ها شکل گسترده تری بگیره طبیعتا با سرکوب خشنتری مواجه بشه و اون وقت بحث توازن قوا در پیش خواهد اومد که واقعا داوری در مورد اون از حالا خیلی زود هست.
آقای کاظمیان، تفاوت اعتراضات مرداد ماه، یعنی اعتراضات کنونی، با اعتراضات دی ماه چی هستش؟
به دشواری میشه در بستر اجتماع اقتصادی تقریبا مشابهی که وجود داره با دی ماه تفاوت معنیداری رو اشاره کرد، اما خب به نظر میرسه که با اطمینان بشه گفت بعد از سقوط نرخ ریال در برابر پول خارجی و افزایش نرخ سکه و ارزها در داخل کشور، یک شتاب فزاینده‌ای رو در ناامنی شهروندان و در فضای روانی کشور و همینطور به گرانی شاهد بودیم. این طبیعتاً بیش از پیش دامن زده به نارضایتی، همینطور به شکل فزاینده‌ای امید به دولت روحانی و امید به مهار وضع موجود رو به ویژه در حوزه اقتصاد تقریبا میشه گفت حتی از حامیان روحانی داره کمتر و کمتر میکنه، و این همزمان شده با تحریم‌های فزاینده‌ای که خب از نیمه مرداد و به ویژه از آبان همینطور شدت خواهد گرفت، و به نظر میرسه که اکثریت جامعه با اطمینان این پیشبینی رو دارن که وضع بهتر نخواهد شد و سمت و سوی نگران کننده تری پیدا خواهد کرد. طبیعتاً در یک چنین وضعی این اعتراض میتونه یک وجه متفاوتی داشته باشه با دیما، چون اکثریت معترضان من فکر میکنم خودشون رو در یک وضعیت بحرانی تر از حتی دیما احساس میکنن. البته من این رو هم اضافه کنم که صرف نظر از کسانی که معترض به گرانی ها و وضعیت اقتصادی کشورن، شاید بشه به دو گروه دیگه اشاره کرد. یکی به هر حال باندهای رقیب آقای روحانی که اونا شاید در جاهایی استقبال کنن از اعتراض ها یا حتی به اون دامن بزنن، و بخشی هم برمیگرده به مخالفان تمام قد جمهوری اسلامی که طبیعتاً با استفاده از امکانات رسانه‌ای خودشون هم بازتولید میکنن این اعتراض ها رو، هم از اون استقبال میکنن.
آیا فکر میکنید بی‌عملی دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی اخیر که شما هم بهش اشاره کردید، افزایش نرخ ارزهای خارجی و همینطور سکه طلا، میتونه یکی از انگیزه های اعتراضات فعلی باشه؟
با اطمینان میشه گفت که بله، ولی من فکر میکنم که شهروندان آگاه و ناظران اتفاق نظر دارن که اصلا این وضعیت اقتصادی به دولت روحانی ختم نمیشه و جابجایی مدیران ارشد اقتصادی یا حتی تغییر رویکرد دولت به تمامی کافی نیست برای غلبه بر بحران اقتصادی موجود. چرا؟ چون این بحران اقتصادی گره خورده با بحران سیاسی در کشور و به ویژه متکی میشه به رویکردهای هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی در حوزه سیاست بین الملل. یعنی وقتی که سردار جعفری یا سردار سلیمانی تاکید میکنن به مقاومت و ایستادگی در برابر امریکا و تهدیدهای خارجی و به نوعی وارد یک نوع ماجراجویی نظامی میشن، من فکر میکنم این کاملا برای شهروندان آگاه و مطلع مشخصه که هسته اصلی قدرت باید تصمیم بگیره برای اینکه وضعیت موجود فیصله پیدا کنه، چه در حوزه مذاکره با امریکا که هیچ نشانه ای از این وجود نداره و چه در حوزه گشایش فضای سیاسی در داخل کشور و به تعبیر آقای کروبی اصلاح ساختارهای موجود که خب هیچ نشانه از طرف آقای خامنه ای و نیروهای امنیتی همسو و گرداگرد ایشون رو متاسفانه شاهد نیستیم. به این معنا فقط سوء مدیریت مدیران ارشد اقتصادی دولت یا قوه مجریه نیست و مشکل برمیگرده به رویکردهای سیاسی داخلی و همینطور سیاست خارجی حاکمیت سیاسی در ایران که هیچ چشم‌انداز روشنی برای اصلاح ساختاری اون متاسفانه وجود نداره.
توضیحات مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنیدید. اما با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو در رابطه با همین اعتراضات.
مقامات ایران میگن این تظاهرات در شیراز غیر قانونیه. آقا شما حکومتتون 40 سال غیر قانونیه. از اون ور قضیه میبینی میگن این تظاهرات اقتصادیه. شما دیدی یه دونه آخوند تو این تظاهرات باشه؟ نه دیگه، چون که همشون وضعشون توپه. آخوندا 40 سال پیش موضع خودشون رو مشخص کردن در مقابل مردم ایران، روبروی مردم ایران هستن. ککشون رو بینید.
ای فرمانده سپاهی و ای سپاهی زیده، ای بسیجی، ای چماغ بده، ای عراض و نوباشی که همه تون جیر و خور و نوکر و دستشانده یک آخوند، یک ملا، یک رماری، آیا شما ها عزت و شرف و انسانیت ندارید؟ آیا شما ایران و وطن خودتون نمیدونید؟ شما به عوض اینی که با مردم همدلی و همدردی بکنید، رژیم به شما گلوله های آتشین داده، به شما پنجه بوکس و شمشیر و خنجر و کارد داده، به شما چماق و باتوم های برقی داده که به جای این چیزایی که مردم طلب میکنن برای زنده ماندن، کجا رفته اون شرف و انسانیت؟
تورم دوست ثروتمندان و دشمن فقراست. مردم حق دارن که اعتراض و اعتصاب کنند و به نظر من باید این کار رو در خیابون‌ها انجام بدن و به حکومت آخوندی بفهمونن که مردم دیگه تحمل این وضعیت رو ندارن.
آقای خامنه ای، فرمان هدایت این کشور گرفتی دست داری، هممونو میبره تو دره با خودت. یعنی این مریضی روحی و روانی جنون قدرت با شما یه کاری کرده که لجبازی شما دیگه باور کن در تاریخ دیده نشده. نکن آقای خامنه دیگه کم کم میان تو همون خیابون پاستور میان بالا سرت این مردم ها. نکن آقای خامنه، نکن. حالا ما گفتیم
روی صحبتم با کسایی که اجازه نمیدن مردم اعتراض کنن و حرفشون رو بزنن و تجمعات مردم رو سرکوب میکنن، واقعا خجالت بکشید. چقدر میخواییم به این ظلم و ستم ادامه بدید؟ مردم با فقر دارن دست و پنجه نرم میکنن. تا کی میخواییم به این ظلم و ستم ادامه بدیم؟
شورای جهانی طلا روز چهارشنبه در گزارش مبسوط به همه جنبه‌های تولید، عرضه و تقاضای جهانی برای این فلز قیمتی پرداخته. در حالی که رشد تقاضا برای خرید طلا در جهان 4% کم شده، در این گزارش آمده که در ایران تقاضا برای خرید طلا 202% افزایش داشته. حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا در گفتگو با الهه روانشاد از گزارش شورای جهانی طلا میگوید.
طلا یکی از عناصر نگهداری شده در بانک‌های مرکزی کشورهاست. پس از بزرگترین خریداران طلا در دنیا هندوستان و چین و روسیه و کشورهای زیادی دیگر. در نتیجه مقوله تقاضای طلا نسبتی به آنچه که در کشورهای بحران زده میگذره نداره. ملاحظه بفرمایید طلا یکی از دارایی‌های پناهگاه در دنیا، یعنی سرمایه‌گذاران روی طلا سرمایه‌گذاری می‌کنن. منهای کارهایی که بانک مرکزی‌ها با طلا انجام میدن، وقتی مثلا قیمت دلار یا نرخ بهره دلار پایین بره، در این صورت خرید طلا در اولویت قرار میگیره.
آقای منصور، شورای جهانی طلا اعلام کرده که بعد از خروج آمریکا از برجام در ایران 202% خرید طلا افزایش پیدا کرده، در حالی که در تمام جهان 4% فروش طلا کاهش داشته. این رو شما چگونه تعبیر و تفسیر میکنید؟
طلا یکی از اقلام دارایی در جهانه. در نتیجه پولایی که در بورس و در بازار میچرخه روی این اقلام جابجا میشه. در مورد ایران افزایش تقاضا فقط برای طلا انجام نگرفته، افزایش طلا برای تمام ارزها انجام گرفته. یعنی دلار از 3500 تومان تا 4200 تومان و بعد تا 7000 8000 9000 تومان قیمت بالا رفته. یعنی در عرض دو ماه این پول ملی ایران است که آب میشه و از بین میره. هیچ ربطی به تحولاتی که در اقتصاد طلا انجام میگیره نداره. این یکی از صنایع استواری است که دهه‌ها در دنیا وجود داشته، امروز هم داره، هیچ تحول خاصی هم در درون طلا انجام نمیگیره. اگر ریال ایران آب میشه، در برابر تمام اقلام دارایی‌های موجود در جهان در آب میشه.
آقای منصور، در هفته‌های گذشته برخی از مسئولان معتقد بودند که مردم طلا می‌خرن، سکه می‌خرن و اونها رو در خانه‌هاشون نگهداری می‌کنن. تصور می‌کنید که این روند تا چه حد می‌تونه ارتباط داشته باشه به بالا رفتن فروش طلا؟ پس
خیلی بدیهی است این مسئله. یعنی وقتی مردم می‌بینن که پولی که در اختیار دارن به صورت ریال مثل یخی که در تابستون در دست گرفته باشن آب میشه، اینو باید یه جایی بذارن که قدرت خریدش و ارزش خود از دست نده. اینجا کجا؟ این میتونه هر کدوم از این بازارهای محکم باشه، این میتونه ارز باشه، میتونه در شرایط معین مستقلات باشه، میتونه طلا باشه، میتونه بازارهای دیگری باشه. در نتیجه این پولهایی که در ایران مرتب قدرت خریدش از دست میده، علارغم آمارهای نادرست جمهوری اسلامی که تورم رو همین امروز هم 12% اعلام میکنه، وقتی این احساس میکنن که تورم به شدت در حال افزایشه و در واقع خریدایی که میخوان بکنن ساعت به ساعت قیمتش بالا میره، در این صورت پول خودشون میخوان این جای محکم بذارن. یکی از اینجاها تلاست. این گلهایی که اخیراً مسئولان مطرح کردن به نظر من هم عوام پریبان است هم جاهلان است. ببینید، بانک مرکزی طلا رو عرضه میکنه. چرا میخواد بفروشه؟ به این خاطر که میخواد نقدینگی رو جمع بکنه تا جایی که میتونه. خب مردم با پولی که دارند و به قیمتی که بانک مرکزی عرضه کرده میان طلا رو میخرن. چه اشکال داره مردم با پول خودشون طلا بخرن، ببرن نگه دارن؟ اگر مشکلی وجود داره، مشکل ناظر هست به این که این آقایی که مثلا 150 تن طلا میخره پولش از کجا آورده؟ آیا پول حاصل از کسب و کار بوده که مالیاتش پرداخته شده، یا پول کثیفی است که از جاهای نامشروع پدید اومده؟ طلا در کنار برادران دیگرش نظیر نقره، نظیر پلاتین، نظیر دلار داره در بازار حرکت میکنه و شما پول ایران رو در برابر هر کدوم از اینا بگذارید، میبینی که در عرض دو ماه گذشته بیش از نیمی از ارزش ریال در برابر همه این کالاها افت کرده. اینه که من تاکیدم این است که مشکل در داخل پول ملی است که مرتب در آب بشه و دلایلش چیز دیگه از هیچ ارتباطی به بازار طلا نداره.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنید با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
چندی است که آتش سوزی های پی در پی در منطقه بزرگی از بخش عراقی طالاب هورالعظیم در نزدیکی مرزهای جنوب غربی ایران این منطقه را در معرض تهدید فاجعه زیست محیطی بزرگی قرار داده. آتش سوزی علاوه بر به وجود آوردن تهدید یک فاجعه زیست محیطی، خطر شعله ور شدن چاهای نفت را هم زنده کرد و باعث تشدید آلودگی هوا در آن مناطق شده. در این باره بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
دود ناشی از آتش سوزی طالاب هورالعظیم به اهواز رسید. بالگردهای سپاه پاسداران ایران در مهار حریق هورالعظیم مشارکت کردند. اینها بخشی از تیترهایی است که در روزهای گذشته در رسانه‌ها دیده می‌شد. طالاب هورالعظیم یکی از بزرگترین طالاب‌های طبیعی جهان که یک سوم آن در ایران است و دو سومش در عراق، بیش از دو دهه است که با بحران بزرگ زیست محیطی روبروست. خشک کردن هورالعظیم در دوره حکومت صدام حسین در عراق با هدف سرکوب مخالفان در این منطقه تأمین نشدن حق آب تالاب به خاطر سدسازی ها، تخلفات شرکت های نفت و در نهایت گرمای شدید هوا و کاهش باران های فصلی بخش های وسیع از هورالعظیم را خشک کرده. علاوه بر همه اینها چندیست نزارهای بخش عراقی تالاب هورالعظیم دچار آتش سوزی های گسترده می شود. دلایل مختلفی برای این آتش سوزی ها مطرح می شود. احمد صالح نعمه فعال عراقی محیط زیست دلیل آن را بی‌دقتی و اهمال برخی ساکنان و صیادان منطقه می داند. او به رادیو فردا می گوید
دلیل آتش سوزی ها این است که صیادان و برخی از ساکنان منطقه بی‌دقتی می کنند و در این گرمای تابستان آتشی را که در نیزارهای خشک برای دور کردن حشره‌های موذی یا هر دلیل دیگر روشن کردن خاموش نمی کنند. آتش زدن هور در زمستان یا بهار فوایدی دارد و باعث می شود نیها پس از سوختن بهتر رشد کنند. اما در این فصل آتش زدن هور برای محیط زیست و نیزارها بسیار مضر است. الان آتش به بخش‌هایی از هور رسیده که از دسترس سازمان‌های دولتی خارج است، چون که به دلیل خشکسالی این نیزارها اکنون روی مناطق گلالود و مرداب هستند نه مناطق پوشیده از آب. از همین رو کنترل آتش دشوار شده است.
اما برخی دلیل این آتش سوزی ها را طبیعی و ناشی از گرما و خشکی بی سابقه در منطقه نفتخیز هورالعظیم می دانند. مهندس علایل بدران دبیر شورای توسعه هورالعظیم در استان بصره عراق در این باره به رادیو فردا می گوید
آتش سوزی عمدی نیست. ما از منطقه بازدید کردیم. منطقه نفتخیزی است که میان ما و ایران قرار دارد. نمیدانیم چرا وقتی این منطقه خشک می شود ریشه های نیها که در زمین است از گرمای بالا همچون زغال گداخته می شود. یعنی گرمایی که باعث آتش سوزی می شود از زمین می آید. این پدیده را به وفور مثلا در حوزه نفتی مجنون دیدیم. بقایای ریشه نیها در زمین است که عمری چند صد ساله دارد و برای اولین بار در تاریخ است که خشک می شود. به این ترتیب به دلایل طبیعی آتش می گیرد و باعث آتش سوزی های گسترده می شود.
هفته گذشته با کمک بالگردهای سپاه پاسداران ایران آتش سوزی های در گرفته در بخش عراقی تالاب هورالعظیم مهار شد. چند روز بعد اما آتش دوباره در بخش های از تالاب زبانه کشید. مهندس علایل بدران
ایران ناوگانی از هلیکوپترهای آتش نشانی ویژه مهار آتش سوزی های نفتی دارد و بسیار به ما در مهار آتش کمک کرد. مشکل این است که هیچ تضمینی وجود ندارد آتش پس از خاموش شدن دوباره شعله‌ور نشود. ماجرا هم خطرناک است زیرا هر آن ممکن است شعله های آتش به چاهای نفت برسد.
آتش دوباره شعله‌ور شده و محیط زیست منطقه را بیش از پیش تخریب می کند. گزارش هایی از درخواست کمک عراق از ایران برای مهار آتش منتشر شده. عراق همچنین خواستار کمک جهانی در این باره شده. وزارت منابع آبی عراق با انتشار بیانیه ای از سازمان های بین المللی خواست تا در مهار آتش نجات زندگی ساکنان منطقه هورالعظیم و احیای این تالاب یاری برسانند. احمد صالح نعمه فعال محیط زیست
دوستان فعال محیط زیست ایرانی هم از این وضعیت گلایه دارند زیرا میزان دود و دیوکسید کربن تولید شده در نتیجه این آتش سوزی ها بالاست و با توجه به وزش باد به سوی ایران می رود. گرچه به خاطر وجود سطح های خاکی در هور هویزه که میان عراق و ایران تقسیم می شود امکان رسیدن آتش به بخش ایرانی هور کم است، این آتش سوزی اما تنوع زیست محیطی را در این منطقه تهدید می کند. سگ‌های آبی که در منطقه وجود دارند و دیگر جانوران آبزی همه در معرض تهدید هستند.
به نظر می رسد راه جلوگیری از آتش سوزی ها احیای تالاب هورالعظیم باشد. اقدامی که محیط زیست بحران زده ی منطقه را هم می تواند نجات دهد. زیرا مرگ تالاب هورالعظیم که در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو هم ثبت شده می تواند به امکان ادامه زندگی در مناطقی از جنوب غرب ایران و جنوب شرق عراق هم پایان دهد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی تابو هست از فهیمه خضر حیدری. اما من پیش از اون نوشین سیدحسینی با شما خداحافظی میکنم. یادآوری میکنم که مطالب و تصاویرتون رو همیشه میتونید از طریق کانال تلگرام برای رادیو فردا بفرستید. شب و روزتون خوش. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
منگل، عقب مانده، عقب مانده ذهنی، چلاق، عاجز، اینها تنها بخشی از کلماتی است که جامعه برای حرف زدن از افراد دارای معلولیت‌های جسمی یا ذهنی به کار می‌برد و به عنوان فحش و ناسزا و برای تحقیر دیگران از آن استفاده می‌کند. واژگان و رویکردی توهین‌آمیز، آمیخته به تحقیر و سرکوب دیگری متفاوت یا در بهترین حالت همراه با ترحم و دلسوزی نابجا. چرا جامعه چنین رویکردی در قبال معلولیت‌های ذهنی و جسمی در پیش می‌گیرد؟ داغ ننگ معلولیت که گاه سبب می‌شود حتی خانواده‌ها اعضای دارای معلولیت خود را پنهان کنند، از کجا می‌آید؟ اگر شما هم گاه و بیگاه از این کلمات استفاده کرده اید یا شاید شنونده آن بوده اید، لطفاً تابوی این هفته را گوش کنید. الهام یوسفیان، دانش آموخته حقوق و فعال حقوق افراد دارای معلولیت، همراه با مهداد درویش پور، جامعه شناس، میهمانان ما در این برنامه از تابو هستند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. خب برنامه این هفته رو با آقای درویش پور آغاز بکنیم. آقای درویش پور، از شما به عنوان جامعه شناس میپرسم، چرا جامعه، حالا ما در مورد جامعه ایران صحبت میکنیم، در برابر معلولیت، به خصوص معلولیت هایی که مرتبط هستن با ذهن و کسانی که نیازهای ویژه دارند، رفتار عادی نمیتونه داشته باشه؟ این رفتار یا اغلب ترحمه، یا تعجب، یا تحقیر، یا نگاه خیره است، یا ناتوان انگاری این گروه از شهروندانه، یا حتی انگه که جامعه به این گروه از شهروندان میزنه. این از کجا میاد آقای درویش پور؟
این برخورد تحقیرآمیز و در بهترین حالت ترحم‌آمیز به عنوان دو جلوه از نگاه فرادست به فرودستان تقریبا در همه زمینه‌های نابرابری‌های اجتماعی هست. برخورد گروه اقلیت، اکثریت قومی به گروه اقلیت قومی چنینه. دارایان توان، کسانی که امکانات مالی خوبی دارن، طبقات بالای جامعه به طبقات پایینی اینطوریه، مردان به زنان اینطوریه، دیگر جنس خواهان به هم جنس گرایان اینطوریه و سن متوسط به سبب سالمندان یا جوانان این گونه است. شما از واژه معلولیت استفاده کردید، اجازه میخوام واژه توانخواهی رو به کار ببرم که بار منفی کمتر و بار مثبت بیشتری رو در واقع تداعی میکنه. برخورد جامعه با توانخواهان هم از این قاعده جدا نیست. کسانی که به اصطلاح از سلامت و توانایی کامل فکری و دماغی و جسمی برخوردارن، به توانخواهان در واقع برخوردی یا تحقیرآمیز میکنند یا انکار، ایگنور کردن اونها، یا در بهترین حالت ترحم‌آمیز. آنچه که موضوع این برخورد تحقیرآمیز یا در بهترین حالت ترحم‌آمیز هست، آن دیگری بودنه. یعنی توانخواهان از اونجایی که با استانداردهای متعارف جامعه خانایی ندارن، بنابراین نوعی فاصله گذاری صورت میگیره و این فاصله گذاری به نوعی سعی میکنه اون گروه رو به عنوان گروهی که متفاوته با جامعه معمولا بیش از پیش به حاشیه برانه. بزرگ نمایی یا انگوش نمایی گروه هایی که موقعیت آسیب پذیر دارن یکی از مکانیزم های فاصله گذاری است، در حالی که امروز در جامعه شناسی مفاهیمی نظیر توانخواهی یک مفهوم نسبی است. مثلا فرض کنید در گذشته کسی اگر مشکل روحی داشت به عنوان دیوانه اصلا سوقش می دادن به دیوانه خانه ها، امروز به عنوان سیاست دربرگیرندگی به جای سیاست طرد و به انزوا کشاندن، سعی میکنه حتی دیوان خانه ها رو ببنده و سعی کنه آنها رو به عنوان بخشی از انسانهای متکثر و متنوع در جامعه جذب کنه. مثلا در کشوری نظیر سوئد شما شاهد این هستی که سعی میکنن بهترین شرایط رو برای توانخواهان فراهم بکنن که در خیابانها دیده بشن، در سیاست حضور پیدا کنن، متناسب با موقعیتشون حتی اشتغال داشته باشن، تخصیصات ویژه‌ای در تحصیل داشته باشن، در حالی که در بسیاری از کشورها توانخواهان و به ویژه توانخواهان دماغی اصولاً به عنوان به اصطلاح معلولان ذهنی ازش نام برده میشه.
بسیار خوب خانم یوسفیان، صحبت‌های آقای درویش پور شنیدید. ایشون پیشنهاد واژه توانخواه رو دادن به جای استفاده از کلمه معلول، که خودش میتونه بحث مستقلی باشه. اگر در این مورد صحبتی دارید بد نیست که بشنویم. و بعد تأکیدشون بر دیگری ستیزی بود. شما به عنوان کسی که هم خودتون یکی از اعضای این گروه از شهروندان هستین و هم کسی که در این زمینه فعالیت میکنین برای احقاق حقوق جامعه معلولان یا به قول آقای درویش‌پور توانخواهان، شما نگاهتون چیست؟ چرا یک چنین فضایی وجود داره و این تابو و این انگ از کجا میاد؟
نکته اصلی شاید در این باشه که افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی پذیرفته بشن و به همین دلیل هم هست دقیقا که فعالان حقوق افراد دارای معلولیت با واژه‌های دیگری که در واقع بخوان تغییری در افراد دارای معلولیت ایجاد بکنن مخالفن. و دلیل این که من از واژه توانخواه استفاده نمی کنم هم به همین برمیگرده. توانخواه از دو جزء تشکیل میشه، توان به علاوه خواه، یعنی اینکه کسی که دارای یک ناتوانی هست و حالا یا کم توانی هست و میخواهد که اون توانایی رو یا یه توانایی دیگری رو به دست فرشته، که این لزوماً منعکس کننده زندگی افراد دارای معلولیت و رویکرد ما به زندگی نیست. من نابینا به دنیا آمدم و فاقد قدرت دیدن هستم. اگر من رو توانخواه توصیف کنید، معناش این خواهد بود که من میخواهم که بتوانم ببینم یا میخواهم که بتوانم یک کار دیگه رو انجام بدم، در صورتی که من مسئله‌ای با شرایط فعلی خودم ندارم و بسیاری از افراد دارای معلولیت هم غالبا تو همین شرایط دارن زندگی میکنن. من اجازه میخوام که به یک تعریفی از معلولیت اشاره بکنم و اون تعریفیه که کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت که در سال 2006 به تصویب سازمان ملل رسید و دولت ایران هم بهش پیوسته در واقع برمیگزینه. این تعریف در واقع معلولیت رو حاصل یک تعامل میدونه بین وجود یک آسیب یا نقص در جسم، ذهن یا روان یک فرد که در نتیجه تعامل با موانعی که در جامعه وجود داره، که این موانع میتونن موانع رویکردی باشن، نگاه‌های اجتماعی باشن، میتونن موانع فیزیکی و محیطی باشن و میتونن موانع حقوقی باشن، باعث میشه که اون فرد نتونه به صورت برابر با دیگر شهروندان از حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار بشه. بنابراین معلولیت فقط آسیب جسم یا ذهن یا حواس یا روان نیست. معلولیت حاصل موانعیه که جامعه در مقابل افرادی که دچار این نقص یا آسیب هستن قرار میده و اگر این موانع وجود نداشته باشه، اون نابرابری حقوق هم تا حد بسیار زیادی میتونه از بین بره. این تعریف از معلولیت باعث میشه که ما معلولیت رو یک مفهوم داینامیک، یک مفهوم متحول ببینیم. مثلا من همیشه این مثال رو به دوستانم میزنم که من در امریکا که الان زندگی میکنم خیلی کمتر دارای معلولیت هستم تا من زمانی که در ایران زندگی میکردم. من میزان بینایی هیچ تغییری نکرده، سایر ویژگی های جسمی من هم هیچ تغییری نکرده. آنچه که تغییر کرده موانع محیطی هست و ما وقتی از واژه هایی مثل توانخواه استفاده میکنیم، یعنی بار رو میگذاریم روی دوش فرد دارای معلولیت که بیا توان بخواه، و حالا بعضی از دوستان از توانیاب استفاده میکنن، یعنی توان رو بیاب و خودتو با جامعه تطبیق بده، در صورتی که یک مفهومی وجود داره و اونم اینه که به هر حال ما داره یک تفاوت‌های جسمی، حسی، روانی یا در واقع ذهنی هستیم و به همین صورت هم داریم زندگی میکنیم و اگر موانع اجتماعی، حقوقی و رویکردی از سر راه ما برداشته بشه، میتونیم به صورت برابر با سایر شهروندان از همه حقوقی که بقیه افراد دارن استفاده میکنن استفاده بکنیم و دلیلی نداره که ما بخوایم خودمون رو تغییر بدیم. ما بخشی از تنوع انسانی هستیم و تصور کنید اگه همه انسان‌ها از نظر ویژگی‌های جسمی و حسی و روانی و ذهنی یک در یک سطح و به یک صورت بودن، شاید خیلی از دستاوردهای بشری رو ما به این صورتی که الان شاهد هستیم شاهد نبودیم.
آقای دربیشپور، حالا شاید بخواید نکته کوتاهی بگین در مورد واژگان، ولی من قبل از این میخوام از شما این رو هم بپرسم، چون که با این بحث در مورد واژگان ما ناخودآگاه رفتیم به سمت ادبیاتی که دانسته یا نادانسته ما به کار میبریم، مردم به کار میبرن و شاید حتی قصدی نداشته باشن، ولی آگاهی نسبت به اون میتونه ناگهان یک شوک باشه، یک سیلی باشه در صورت گوینده. مثلا میگیم که مگه کوری، یا به عنوان فحش یا ناسزا از کلمه منگول، عقب مونده، عقب افتاده، این کلمات همه داغ ننگ
یا علی،
بله، روی این افراد گذاشته میشه. این ادبیات چقدر مهمه آقای دربیشپور؟
ببین، من یک توضیح در رابطه با آن واژه توانخواه بدم. اولا این به اصطلاح واژه ابداع من نیست، در زبانشناسان در ایران این واژه رو خواستن برای اینکه بار منفی معلولیت رو در واقع به زدایان عنوان بکنن. شاید این واژه خیلی هم دقیق نباشه. من میدانم مثلا در زبان سوئدی وقتی که ما راجع به این مسئله صحبت میکنیم، راجع به تنوع درجه توانایی افراد هست میزنیم، توانایی ذهنی و جسمی. در این اشاره به مثلا مفهوم تنوع به این ترتیب، نوعی خنثاسازی وجود داره. واژه هایی که بار منفی ایجاد میکنن، چه در برخورد به مثلا همجنسگرایان، چه در برخورد به زنان، چه در برخورد به کودکان، چه در برخورد به سالمندان، چه در برخورد به گروه هایی که در واقع به لحاظ توانایی های ذهنی یا جسمی متفاوت هستند با آن چیزی که به اصطلاح نرم و استاندارد جامعه شناخته میشه، بسیار مهمه که ما نوعی واژه های خنثا رو به کار بگیریم، برای اینکه واژه سازی ها در جهت اعمال قدرت عمل میکنه. یعنی به قول شما وقتی به یکی میگن کوری یا برمیگردن میگن علیل، در واقع دارن سعی میکنن با نوعی تحقیر، با استفاده از بزرگ نمایی، انگشت نمایی اینکه این فرد داره این نقص یا این کمبود هست، به نوعی اون جداسازی و اعمال قدرت و تحقیر رو دنبال بکنن. اگر بخوایم به طور واقعی به لحاظ تاریخی نگاه کنیم، یک سوالی رو باید همگان با خود فکر بکنیم. چرا گروه های فاشیست در آلمان، اینا فقط در فکر محض یهودی ها یا غیر سفید ها یا غیر آریایی ها که نبودن، این نظر رو راجع به همجنسگرایان داشتن، این نظر رو راجع به توانخواهان داشتن. تو ایدئولوژی سوسیال داروینیست این نکته کلیدی است که انسان کامل معیار پیشرفت و بیشترین یاری رو به پیشرفت میرسونه. بنابراین تمام کسانی که به دلیل برخورداری از توانایی های محدودتری، اینها مانی پیشرفت بشری هستند و به اصطلاح سربار اجتماع تلقی میشن. این نگاه فوق العاده زمخت، خشن و ضد انسانی باعث میشد که در واقع به گروه هایی که از توانایی ذهنی یا جسمی متفاوتی برخوردار بودن، به اونها به عنوان سربارهای اجتماعی یا پارازیت‌های اجتماعی نگاه بشه و نسبت به اونها برخوردهای به شدت تحقیرآمیز، نفرت انگیز و در واقع ضد انسانی صورت. من به عنوان فردی که به اصطلاح از انعکاسی ذهنی و جسمی برخوردار نیستم، نرم شناخته میشم و آن دیگری بر مبنای من نوعی تعریف میشه. این رابطه نابرابر قدرته.
خانم یوسفیان، خب آقای دربیشپور توضیحاتی دادن، میخوام بدونم که شما چه توضیحی میتونین بدین، و به خصوص که شما تجربه هم در این زمینه دارین یا مثالهای بیشتری شاید در اختیار داشته باشین که بخواین اضافه بکنین به بحث ما، این داغ ننگی که جامعه بر روی افراد داره معلولیت می زرب.
ببینید، ما مثلا در سیستم آموزشیمون هیچ نکته‌ای، هیچ بخش آموزشی در مورد اینکه افراد دارای معلولیت چه کسانی هستن، خط بریل چیه، زبان اشاره چیه، افراد دارای معلولیت ذهنی چه کسانی هستن، چطوری فعالیت میکنن، چطوری زندگی میکنن، و اینکه به بچه یاد بدیم که خب همه آدما قرار نیست شبیه هم باشن. مثلا من چند وقت پیش شنیدم که شرکت باربی اومده و یه سری عروسک‌های دارای معلولیت تولید کرده، حتی توی ویلچر، که مثلا به بچه‌ها توضیح داده بشه که خب آره، ممکنه یه بچه‌ای هم وجود داشته باشه که نتونه راه بره. از طرف دیگه می‌بینیم که رسانه‌های ما معمولاً نه تنها آموزش نمیدن، بلکه گاهی این رو باز تولید می‌کنن. مثلا توی فیلم‌های سینمایی ما شاهدیم که شخصیت بد قصه آخرش ویلچرنشین میشه، یا مثلا سر از بیمارستان روانی در میاره که نشون بدن اگه آدم خوبی نباشی آخر عاقبتت معلولیته. کور یا کر در ادبیات ما سمبل کسی است که نمیداند، که نمیفهمد. مثلا چند وقت پیش یک بحثی اتفاقا توی توییتر بود، یه کسی اومده بود حالا که انتقادی از یه انتقاد سیاسی اجتماعی بکنه و گفته بود ظاهرا یه نماینده کور و کر در مجلس هستن. و من بهشون گفتم که ببین دوست عزیز، نه نابینایی و ناشنوایی لزوماً نفهمیدن و ندانستن رو به دنبال داره. یعنی شما نمیتونی برای توضیح این قضیه از این واژه ها استفاده کنی.
من میخوام اینجا ازتون به طور خاص بپرسم، چرا افراد دارای معلولیت های ذهنی در این میان انگ بیشتری میخورن، آسیب بیشتری میبینن، تحقیر بیشتری میشن؟ یعنی معلولیت ذهنی اساساً تابوتره از سایر انواع معلولیت ها.
در مورد افراد دارای معلولیت ذهنی به نظرم دلیل اولش این عدم امکان بیان کردن خودشون، دلیل دوم اینه که آموزش این افراد تخصص بیشتری میخواد. حتی تو کشور ما الان میبینیم که افراد دارای معلولیت بینایی شنوایی در مدارس همگانی تحصیل میکنن، ولی افراد دارای بچهای دارای معلولیت ذهنی همشون در مدارسی که به اصطلاح گفته میشه مدارس استثنایی در اونجا پذیرفته میشن. بنابراین راه بیشتری باید طی بشه، موضوع جدیدتره و حتی در بین خود فعالان حقوق افراد دارای معلولیت هم افراد دارای معلولیت ذهنی یه مقدار هنوز در حاشیه هستن.
آیه درویش‌پور، حالا نکته که گفتین من بد نیست اینو اشاره بکنم که مثلا یه تحقیق این اواخر در آمریکا انجام شده بود که نشون میداد شهروندانی که دارای معلولیت ذهنی هستن مثلا حتی آمار تجاوز و سوء استفاده جنسی به در مورد این اشخاص خیلی بالاتره و به شکل قابل توجهی نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر هست. من میخوام موضوع رو به جنسیت هم مرتبط کنم و از شما که مطالعات زیادی در زمینه جنسیت داریم بپرسم که آیا جنسیت هم میتونه که تشدید کننده مثلا به حاشیه رانده شدن یا سرکوب یا انگ خوردن کسی باشه که دارای مثلا سندروم داون هست یا معلولیت داره معلولیت ذهنی هست؟
یقیناً چنینه. در واقع اگر به آن نظریه اینترسپشنالیتی یا میان برشی که تأکید میکنه روابط نابرابر قدرت نه فقط متعدده بلکه گاه بر یکدیگر اثر میذاره و اون موقعیت آسیب دیدگی رو تشدید میکنه و گاه برعکس با هم تلاقی میکنه و میتونه موقعیت افراد رو که مثلا همه در موقعیت توانایی جسمی یا دماغی کمتری برخوردارن، موقعیت این افراد رو بسته به موقعیت طبقاتیشون، سنشون، تعلقات اتنیکیشون یا جنسیتشون متفاوت بکنه. از اونجا که جنسیت یک موضوع نابرابری اجتماعی است، روشنه که تبعیضی که یک زن با درجه متفاوتی از توانایی جسمی و دماغی هست بیشتر میتونه مورد آسیب قرار بگیره، به مراتب بیشتر با تجاوز میتونن روبرو بشن و نه فقط از این منظر بلکه حتی بخش از فرهنگ مردسالاری در واقع زنان رو به عنوان حتی ابژه جنسی کرده. زنی که مثلا ممکنه با معلولیت نظر جامعه منفی تر و به اصطلاح از جذابیت و اتراکشن کمتری ممکنه برخوردار باشه تا آن فرد یک مرد باشه. از این نظر به اصطلاح میگن این تبعیض مربوط به توانایی و کارکرد جسمی و دماغی با تبعیض جنسیتی در هم آمیخته میشه و موقعیت زنان دارای به اصطلاح معلولیت جسمی و دماغی به مراتب بیشتر از مردان خواهد بود.
بسیار خوب. بد نیست که خانم یوسفیان به نقش خانواده ها هم بپردازیم. اغلب خانواده ها میبینیم که احساس شرم دارن، این اعضای خانواده رو پنهان میکنن، پنهان کاری میکنن. اساسا این رفتار چه اثری داره بر بازتولید این کلیشه ها و تشدید تابوها و از طرفی حتی باعث تشدید شاید معلولیت اون اعضای خانواده هم بشه؟
بله، من قبل از اون در مورد بحث زنان خودم خب به عنوان یک زن دارای معلولیت در ایران زندگی کردم سالها، بنابراین میتونم خودم یه مثال ملموس از این ماجرا باشم که چون زن یک کالای جنسی و کالای تولید مثل تلقی میشه و اگر به هر دلیلی توی این بازار اون محبوبیت رو یا مقبولیت رو فرض بشه که نداره، طبیعتاً خیلی وقتا اصلا کارکرد انسانیش رو ممکن از نظر جامعه مردسالار از دست بده، به خصوص اگر معلولیت به نحوی در ظاهرش مؤثر باشه. خیلی وقتا ما شاهد هستیم که خانواده ها اصلا نمیدونن که باید با این دختر دارای معلولیت چه کار بکنم. بنابراین ما خیلی موارد داریم که سالها دختر دارای افراد دارای معلولیت رو و به ویژه دخترای دارای معلولیت رو در خانه ها پنهان میکنن. یه مثال خیلی روشن که خیلی خوب میتونه این مسئله رو منعکس کنه اینه که ما الان در سازمان بهزیستی حدود 1,400,000 نفر رو به عنوان افراد دارای معلولیت میبینیم که ثبت شدن و خود مقامات سازمان بهزیستی اعلام کردن که از این آمار 65% مردان و 35% زنان هستن. این در حالیه که سازمان بهداشت جهانی میگه که آمار زنان دارای معلولیت از آمار مردان دارای معلولیت به دلایل مختلف بیشتره، طوری که گفته میشه از هر 5 زن یک زن در دنیا دارای معلولیته. پس سوال اینه که چرا در ایران تقریبا 2 برابر زنان دارای معلولیت ثبت شده ما مرد دارای معلولیت داریم؟ میتونه یکی از دلایلش به روشنی این باشه که خانواده ها پرهیز دارن از ثبت کردن و اعلام کردن اینکه یک زن یا یک دختر دارای معلولیت دارن. خب وقتی شما اسمش رو اعلام نمی‌کنی، یعنی از خونه بیرون نمیاد. ما موارد خیلی زیاد داریم که اعضای خانواده به مهمانی میرن، به عروسی میرن و فرد دارای معلولیت رو فقط در یک اتاقی میگذارن، یه غذای بهش میدن که زنده بمونه. حداقل ها رو بهش میدن. حتی موارد داریم که مثلا لباس پوشیدن اون فرد دارای معلولیت نسبت به اعضای دیگه خانواده متفاوته. صرفا به این دلیل که میگن خب حالا اهمیتی نداره که این چی بپوشه یا چی بخوره یا کجا زندگی کنه یا مدرسه بره. رئیس سازمان آموزش پرورش استثنایی ما اعلام کرده که ما 2 تا 3 برابر دانش آموزان دارای معلولیتی که میان مدرسه دانش آموزان داریم در ایران که نمیان مدرسه. نکته‌ای که وجود داره اینجا اینه که خیلی وقتها اون سنین اولیه در ارتقاء توانمندی افراد، در کاهش در واقع نتایج اون معلولیت میتونه مؤثر باشه. مثلا در مورد کودکان دارای اوتیسم اون سنین اولیه خیلی اهمیت داره و اگه خانواده به موقع دوره های آموزشی رو شروع بکنه، گفتار درمانی، کار درمانی رو، میتونه استقلال آتی فرد تا حد خیلی زیادی تضمین بشه، در صورتی که اگر در خونه و بدون هیچ آموزشی نگه داشته بشه شرایط تشدید میشه و فرد نمیتونه توانمندی های خودش رو به صورت برابر در جامعه اعمال کنه.
خیلی سپاسگزارم الهام یوسفیان و مرتضی درویش‌پور مهمان این هفته برنامه تابو.
و ما در پایان این مجله نیمه شب از شما دعوت می‌کنم همراه بشید با حبیب روشنزاده و آخرین اخبار میادین ورزشی.
هفته دوم دیگه برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز و از مساوی به عکس هفته قبل خبری نبود. در بوشهر پاس جنوبی جم 2-0 نفت مسجد سلیمان را برد و در اهواز پدیده مشهد 2-1 از سد استقلال اهواز گذشت که این بازی برای هر تیم 1 کارت قرمز داشت. دیدار پیکان و سایپا در تهران 3-0 به سود پیکان تمام شد تا این تیم صدر جدول را در اختیار بگیرد. زوباهن هم به رده دوم جدول رفت پس از مساوی 2-2 با استقلال تهران در اصفهان. زوباهن در دقیقه 73 و استقلال در دقیقه 90 اخراجی داشتند و 10 نفره شدند. در جدول بعد از پیکان و زوباهن که 4 امتیازی اند، 5 تیم 3 امتیازی اند و به ترتیب 3 تا 7 اند که عبارتند از پارس جنوبی و فولاد خوزستان و پرسپولیس با 1 بازی کمتر و سایپا و پدیده مشهد. استقلال با 2 امتیاز 8 است. بقیه تیم ها یا 1 امتیاز یا بدون امتیاز. 4 مسابقه باقی مانده از هفته دوم دیگه برتر امروز جمعه برگزار می شود. نساجی مازندران در تبریز با تراکتور سازی، سپیدرود رشت میزبان سپاهان، گسترش فولاد تبریز در آبادان مقابل صنعت نفت و پرسپولیس و فولاد خوزستان در ورزشگاه آزادی. در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه های آسیا در اندونزی در نخستین روز بازی ها تیم فوتسال مصر سنگون نماینده و قهرمان باشگاه های ایران نماینده تاجیکستان را 9-2 شکست داد. در بازی 2 تیم دیگر همگروه با مصر سنگون نماینده لبنان 4-1 بر نماینده فوتسال باشگاه های ازبکستان پیروز شد. 16 تیم در مسابقات فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه های آسیا در اندونزی شرکت دارند. و ماجرای ماندن یا نماندن کیروش با تیم ملی فوتبال ایران همچنان در ابهام قرار دارد. به گزارش ایسنا یکی از مشکلات اصلی کیروش سر انتقال پول است و کیروش می‌ترسد دلارهایش را با ساک دستی از ایران خارج کند و در اروپا به جرم پولشویی گرفتار شود، چون بانک‌ها به علت تحریم‌های اخیر با ایران معامله ندارند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال هم با نماینده کیروش در تماس است تا شاید راهی برای ماندن سرمربی پرتغالی پیدا کند. ولی رئیس فدراسیون حرفهایش مبهم است.
حالا به هر جدایی که روش اختیار خودش رو داره حداقل نمیتونه که، ولی من فکر کنم مذاکره که با ما داشته الان داره همینجور همون دیشب هم صحبت داشتن دوستان ما با چه روش صحبت های من منتقل کردن به ایشون، صحبت ایشون با من منتقل شده، داره مسیر خودش رو میره.
رئیس فدراسیون نمیگوید این مسیر چگونه مسیری است، ولی آنچه مسلم است قرارداد کیروش با فدراسیون فوتبال ایران منقضی شده و قرارداد جدیدی هم هنوز امضا نشده. کیروش هم در یک بیانیه 9 ماده‌ای ضمن طرح خواسته هایش میگوید وقت کم است و 6 ماه دیگر جام ملت‌های آسیا آغاز می شود. وی در پایان بیانیه میگوید کم کم برایم سخت می شود تا به آینده مشترک باور داشته باشم.
آی رو با آب جان تبل هار
گل آغاز دیلم هر جرم ایلم
مجد آباد هاش بو حلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از 4 گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.